الله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، البشير النذير، السراج المنير، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا على تراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين، ونحن بذلك من المؤمنين. خداوند دلهای همه ما را به نور ایمان و توفیق عمل صالح منور و موفق بدارد. اجماعا صلوات. رحمت نبی الرحمه بر همه ما شامل گردد. صلوات دوم را جلیتر. جمال حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در آخرت زیارت کنیم. صلوات سوم را بلندتر. امشب شب 26 ماه رجب الخیر است و شبی است که به نام اسراء و معراج نامگذاری شده است، چون که مثل امشب رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همان گونه که در این آیه شریف خدمتتان تلاوت کردم، بند او را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا یعنی بیت المقدس اسراء دادن، پرواز دادن و در اونجا به معراج سماوات و سدرة المنتهى و بالاتر از آن نائل گشتند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای چه چیز مبعوث شدند؟ چرا ما نیاز به رسول الله داریم؟ ما آیا اساساً به پیامبر احتیاج داریم در زندگی یا نه؟ شما نمی توانید در کشوری زندگی کنید که طبیب نباشد. می شود؟ هرگز. طبیب روح و طبیب جان و مهندس سازنده زندگی، اون کسی که به شما راه سعادت و خوشبختی را نشان می‌دهد و هدایتگر روح و جسم و زندگی و دنیا و آخرت شماست، نیازتون و احتیاجتون به آن چند برابر است. امروز دکترهای روانشناس میگویند بسیاری از بیماری‌های روانی باعث بیماری‌های جسمی و جنایت‌های اجتماعی و مشکلات خانوادگی است. خب این بیماری روح و روان کی باید حل کند؟ در یک کتابی به نام آفاق المستقبل نوشته جاک آتالی که این آقا مشاور رئیس جمهور سابق فرانسه است، فرانسوا میتران، این کتاب آفاق المستقبل کتاب بسیار ارزشمندی است، بد نیست انسان‌ها تا حسن این کتاب را از دست ندن، حتما بخوانند. در سال 90 من این کتاب را خوندم در کشور دانمارک، به زبان عربی هم ترجمه شده و میگویند رئیس جمهور آمریکا این کتاب همیشه روی میزش گذاشته و اون رو مطالعه میکنه. میدونید چرا؟ نوشته این نویسنده که یک خبره است در مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جهان، نویسندش خیلی مرد مهمیه در اروپا، می نویسه که تا 10 سال دیگر ابرقدرتی آمریکا تمام می شود و دنیا دیگر ابرقدرتی نظامی نخواهد داشت، ابرقدرتی اقتصادی سخن اول رو در دنیا میزنند. اون وقت این ابرقدرتی اقتصادی یک مشکل بزرگی در زندگی بشر به وجود می آورد که آن طبقیت است. جامعه بشریت به 2 طبقه تقسیم خواهند شد، یک طبقه بسیار ثروتمند و یک طبقه بسیار فقیر. اما طبقات متوسط بسیار کم خواهند بود. میگوید وقتی که جهان به 2 طبقه تقسیم می شود، خوب دقت کنید، حواستون با بنده باشه تا نتیجه بگیریم ها. من میخوام از این 1 ساعت صحبت کردن با دست پر از این در ماتم بروی بیرون، چون که عمر انسان بسیار گران است و روز قیامت از بنده میپرسند 1 ساعت از عمر انسان‌ها را گرفتی و چه به خورد اونها دادی؟ آیا به درد دنیا و آخرتشون میخورد این سخن یا هرگز؟ من مسئولم که 1 ساعت از عمر شما که بگیرم به عوضش به شما چیزهای گرانبها بدهم، آنچه که از دین رسول گرامی اسلام آهو تعیل به شما تحویل بدهیم. این امانت است که باید به اهلش برسد. لذا خواهش میکنم حواس دوستا و برادرها جمع باشه. چی میخوام بگم؟ میخوام نتیجه بگیرم. این صحبت هایی که بنده دارم عرض میکنم گام به گام و قدم به قدم داریم به یک نتیجه میخوایم برسیم. خداوند به همه ما توفیق علم و عمل صالح عطا کند اجماعا. صلوات. میگوید وقتی که ابرقدرتی نظامی آمریکا تمام میشود، دنیا دنبال ابرقدرتی اقتصادی میگردد و میگوید یا ژاپن ابرقدرت اقتصادی میشود و یا آلمان و یا اتحاد کشورهای اروپایی. حالا ما کار این بحثا نداریم، اما میگه فقر در جهان زیاد میشود و ثروت هم در یک کنار دیگر می رود. به قول حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، سخن از بنده است نه از جاک آتالی فرانسویه، ما رأیت نعمتا موفوره الا و الى جانبها حق مضیع. این در بعد از سقوط ابرقدرتی آمریکا که علاماتش هم دیده می شود خواهد به وجود آمد. اما این آدم پیشبینی می کند که اینقدر لات در زندگی بشر زیاد می شود به خاطر این طبقیت و مشکلات اقتصادی در زندگی فقرا اینقدر زیاد می شود که انقلابهای مردمی از مستضعفین علیه مستکبرین راه می افتد. و اینجاست که دنیا دچار یک آشوب و اضطراب می شود و زندگی ثروتمندان دنیا هم تلخ می شود. فقط اون روز کسی خواهد جهان را نجات داد که از نسل محمد ابن عبدالله باشد. نتیجه به دست گرفتید؟ یک سیاستمدار سوی میگوید جهان کسی نجاتش خواهد داد که از نسل محمد ابن عبدالله باشد. اون نمیگوید کی باشد، اما من میگویم او کسی نیست مگر کسی که نامش نام محمد است. و لقب او به نام مهدی منتظر شهرت گرفته است. ما در انتظار آن روز هستیم، اما باید قبل از آن روز بدانیم ما کی هستیم و در کجای محاسبات قرار داریم. شماره ما در میان شماره های مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و فرهنگی شماره چند است؟ این رو باید بدونیم. چرا؟ چون که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فردا شب هم مناسبت بعثت گرامی او خواهد بود، با امیدواریم انشاءالله در این مجلس برنامه بسیار پر فایده‌ای برقرار باشد به این مناسبت، ما تابع این پیامبریم و این پیامبر خداوند فرستاده است که در میان ما انسانها قسط را اقامه کند. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بگوید بالقسط. قسط یعنی دقت در عدالت. عدالت که هیچ، اون که باید بهش عمل کرد، بلکه بالاتر از عدالت یعنی قسط باید رعایت نمود. لیقوم الناس، همه مردم باید قسط را اقامه کنند در میان خودشان. و الحدید، آهن برای چی؟ فیه بأس شدید، برای چی؟ برای قسط. چون که انسانهایی در دنیا هستند که قسط و عدالت را نمیخواهند در میان مردم برپا باشد، پس باید حدید باشد. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه باشد، بازوی الهی باشد در بازوی شما. باید روح جهاد، روح شهادت، روح مردانگی در انسانهای مسلمان باشد تا این قسط و عدالت در جامعه برپا شود، تا انسانهایی که میخواهند شما را طعمه خود قرار بدهند و استعمار کنند، نتوانند به هدف خود برسند. در وقت حاضر ما در زمانی زندگی میکنیم که بشریت گیج و گمه. مشکلات اقتصادی به قول برادران ایرانی سوت میزنه و مشکلات سیاسی هم الا ما شاء الله. حکومت ها خودشون گرفتار خودشون هستند و بعضشون هم گرفتار مردمشون. از نظر اجتماعی که نگاه کنیم، فساد و ادمان بر مخدرات و های مختلف جامعه رو تکه پاره کرده، شل کرده در مقابل با سختی های زندگی. از نظر فرهنگی و فکری که نگاه میکنیم، مردم متاسفانه مغزشون به مقدار زیادی پایینه، تا حدی که شما روی منبر یک حرفی میگید اون یک حرف دیگر میفهمه، شما چیزی میگویید اون برای خودش تحلیل میکنه و بررسی هایی میکنه که فکر میکنید یک عالم تحلیلگر داره حرفات رو تحلیل میکنه، بررسی میکنه، اما نتیجه‌ای که میگیره یک نتیجه غلطه که نشون میده ما از نظر فکری و علمی و آگاهی پایین هستیم. چرا؟ چون که در حقیقت ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو را عمل نکردیم. حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم القیامه را عمل نکردیم. اگر پایبند بشویم به آنچه که رسول الله آورد، زندگی همه ما روشن می شود. شما می دانید یک نویسنده آمریکایی به نام مایکل هارت کتابی نوشته است به نام الماءة الأوائل، یعنی صد نفر اول تاریخ بشریت که به عظمت میشه نام آنها را برد. درباره صد نفر کتاب نوشته که اینها در تاریخ بشریت انقلاب علمی و تکنولوژی و سیاسی و اجتماعی به وجود آورده اند. همه را نام میبرد، انشتاین رو میگه، ادیسون رو میگه، هر کسی رو نام میبره، اما در اول این 100 نفر نام مبارک رسول اسلام محمد ابن عبدالله را میبرد. اون وقت در مقدمه میگوید مسیحیان و یهودیان تعجب نکنند که من مسلمان نیستم، چگونه نام رسام رو در اول انسانهای با عظمت تاریخ بردم، تعجبی ندارد. چرا؟ چون که رسول اسلام در زمانی مبعوث گشت که مردمش امیدی در عوض شدنشون نبود. جاهلیت عرب یک جاهلیت منحصر به فرد در تاریخ بشریت بوده و اون انسانی که بتواند مردم جاهلیت عرب را تمدن بدهد و زندگی را بیاموزد و اونها را از منجلاب تاریکی به نور علم و انسانیت هدایت کند و اونها را بسازد، از نیستی هستی بدهد، این انسان باید خیلی عظمت داشته باشد. این کتاب چاپ دوم شد، چاپ سوم شد، چاپ چهارم شد و بعضی از انسانهایی که به نام عظمای بشریت نام برده از نظر درجه بندی جلو عقب برد، اما نام رسول اسلام سر جای خودش گذاشت. اول عظیم فی تاریخ البشریه. میگه هنوز من بر رأی خودم هستم که این مرد خود رو تحمیل کرد بر بشریت، یعنی گفت به انسانها که راه نجات انسانها از جاهلیت، از تاریکی، از بدبختی این است. نه فقط گفت بلکه عمل کرد، نه فقط عمل کرد بلکه به وجود آورد یک امتی که قرآن در بارشان فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. ببینید چه معجزه بزرگی پیامبر ما در تاریخ بشریت به وجود آورد. ما تابع این پیامبر باید باشیم. اگر دنبال عظمت هستیم، دنبال خوشبختی و سعادت هستیم، ببینید رسول گرامی اسلام در شب 26 ماه رجب خداوند او را از مکه و آدرس دقیق بدم مسجد الحرام پرواز می دهد با یک طی الارض از مسیری که از مکه تا شام باید 40 شب راه رفت، اون هم با شتر. خداوند با قدرت لایزالش در لحظات پیامبرش رو منتقل میکنه به مسجد الاقصا و از اونجا عروج میدهد به آسمانها و ملاقاتش میدهد با انبیا و او را نشون میدهد آیاتش را، آیات عجیبه اش را و قدرت کن فیکونش را نشان میدهد. 1 سال جریان اسراء و معراج قبل از هجرت رسول الله از مکه به مدینه به وقوع پیوست. وقتی که نزدیک نماز صبح آن شب رسول الله را خداوند برگرداند به پایگاه اولش، یعنی مسجد الحرام، امهانی خواهر امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت می کند که من در منزل بودم که رحمه را صدا زد آب بیاور که وضوی نماز صبح را بسازم، که می خواهم بروم مسجد الحرام به مشرکین قریش بگویم معجزه دیشب من چه بود. قصه اسراء و معراج میخوام بگم که شما را منتقل کنم به یک بحث دیگر. ببینید در اینجا آیه‌ای که خدمتتان تلاوت کردم میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده، منزه است. سبحانه یکی از القاب و اسماء خداوند است، یعنی منزه است خداوند از هر زشتی، پاک است خداوند از هر نقص و بدی. سبحانه کی الذی، اون خدایی که اسرا به عبده، عبدش رو اسراء داد، پرواز داد. ببینید اگر شما عبد خدا باشید به پرواز میرسید. قرآن میخواد اینو بگه. و تا وقتی که عبد خدا نیستید به پروازی نخواهید رسید. خوب دقت کنید در کلماتی که این آیه به کار برده است. اسرا به عبدهی، وقتی که محمد بنده خدا شد اون وقت عروج پیدا کرد و رفت به آسمان. اسرا به عبده لیلن، لیلن به صحبتی که علمای لغت میکنن کلمه نک، اگر بگه اللیل الف لام بش بده معرفه میشه. لیلن به شکل نکره که بیان کرده به معنای بعض اللیله، یعنی یک تکه از شب. میخواد بگه که این عروجی که کرد حضرت محمد به بیت المقدس یا مقدس در لحظات شب بود، در بعض شب بود، نه در کل شب. این خودش یک اعجازه. لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، تازه این مسجد اقصا هم بارکنا حوله، دور این مسجد شما نگاه کنید سبز است و آب است و زیبایی است. در اونجا عبادتگاه انبیا بوده است، همچون خلیل الله ابراهیم و کلیم الله موسی و حضرت عیسی علیه السلام و دیگر انبیا، اونجا عبادتگاهشون بوده و خداوند رسولش رو برده اونجا و از اونجا هم برده به آسمان. میخواهد بگوید که همیشه باید از مسجد، از عبادتگاه، از اون جایی که انبیا و پاکان عبادت میکنند شما حرکتتون را آغاز کنید. خوب دقت کنید. بارکنا حوله لنوریه آیاتنا، تا اینکه به رسولمان نشان بدهیم آیاتمون را، عظمت قدرتمون را. خب فرمود یا امهانی آب بده وضو بگیرم. وضو گرفت و فرمود ای امهانی دیشب برای ما اینطور معجزه خداوند به وجود آورد؟ امهانی ایمان به رسول الله دارد، لذا این خبر اعجاز آمیز را قبول کرد. ولیکن یک سخنی گفت، گفت یا رسول الله می ترسم اگر این معجزه را برای مشرکین نقل کنی تو رو مسخره کنند، برای که ذهن مشرکین نمیتونه استیعاب کنه به قول امروزی ها، یا درک کنه و بفهمه یعنی چی در یک لحظات مسیر 40 شبه رو پیمودن، نمیتونن، مسخرت میکنن. اما رسول الله فرمود هرگز، من فردا صبح در مسجد الحرام به مشرکین خواهم خبر معجزه اسراء و معراج را داد. این میخواد به ما بگه ای انسان ها، اگر به یک چیزی عقیده دارید حرف دیگران شما را سست نکند. اگر مثل رسول الله به یک یقینی رسیدید دیگه، اگر کسی اومد شایعه و دروغ و حرف هایی زد که تثبیت کند عزم شما را و ارادتون را ضعیف کنه، قبول نکنید. راه حق که پیدا کردید برید جلو. که بین قوسین یک درسیه برای ما. روزش رسول الله وارد مسجد الحرام شد، دید ابو جهل نشسته، مطعم ابن عدی نشسته و عده‌ای از مشرکین قریش هم نشستن. همین که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدن مسخره کردند. ابو جهل شروع کرد، گفت ای پسر عمو، از تازه هایی که خدایت برای تو فرستاده چه خبر؟ با خنده و مسخره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی مرد قوی در عزمش و در شخصیتش و در سخن گفت، با ثقه کامل فرمود دیشب یک معجزه خداوند برای من به وجود آورد. ابو جهل خندید، گفت خب بگو اون معجزه چیه؟ فرمود معجزه من این بود که در یک لحظاتی از تاریکی دیشب خداوند مرا از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد و از اونجا به آسمان ها برد. همه زدن به خنده. مطعم ابن عدی اتهام زد رسول الله به دروغ، ابو جهل مسخره کرد. اما یه نفر دیگری از مشرکین منطق داشت. ببینید سه تقسیم شدن این حاضرین، سه تقسیم شدن. یکی مسخره کرد به نام ابو جهل، یکی تهمت دروغ زد به نام مطعم ابن عدی، و سومی گفت خب حالا دلیلت رو بگو. دنبال منطق و دلیل بود. در جامعه امروز ما هم این سه گروه پیدا میشن. یعنی یک وقت شما یک حرفی میزنید، میبینید یه عده‌ای مسخره میکنه، یه عده دیگر میگه دروغ میگه، یه عده دیگر میگن خب بشنویم شاید دلیل داشته باشه. ما باید سعی بکنیم همیشه دنبال دلیل و منطق باشیم. تهمت زدن از اخلاق پیروان حضرت محمد نیست. مسخره کردن هم همچنین. اگر کسی میخواهد اخلاق ابو جهل و اخلاق مطعم ابن عدی باشه، پیرو این اخلاق باشه، تهمت زدن، مسخره کردن، دروغ دادن، اینا براش آسونه. اما ما که پیرو
رسول اکرم خواهیم بود انشاءالله، نه فقط در گفتار بلکه در کردار، باید اهل منطق باشیم، اهل دلیل باشیم. دقت فرمودید؟ چون قرآن انسان رو منطقی به بار میاره، انسان رو با دلیل میخواد تربیت کنه. هیچ حرفی بدون دلیل قبول نکنید. گفتند چی گفتند؟ خیلی ها میگن، اما این گفتنها چه بسا همه اش دروغ است. میخوایی بهتون بگم که دنیا چی خبره؟ شما ببینید قضیه‌ای که در آمریکا رخ داد با یک تبلیغاتی که پشتش صهیونیست است و وسایل اعلام جهانی که همش با پول یهودی ها کار میکنه، قضیه انفجار داخلی آمریکا را بردن تا کشندنش به مسلمان ها، و خیلی از مسلمان ها هم این دروغ رو قبول کردن، در حالی که خیلی از دلائل و براهین نشون میدهد که مسائلی که در آمریکا رخ داد در داخل آمریکایی است، ربطی به بن لادن و مسلمان ها ندارد. اما آمریکا دنبال یک هدفی است که ظاهرا هدف خیلی طولانیه. باید فرزندان رسول گرامی اسلام یعنی امت مسلمان خودش را آماده کنه برای آینده. این رو که میگن تو حسابتون بمونه. چه داشتم میگفتم؟ داشتم میگفتم در مسجد الحرام رسول الله وارد شد، عده از مشرکین نشسته بودند، یکی مسخره کرد، یکی تهمت دروغ زد، یکی هم دلیل خواست که ای محمد تو که میگی دیشب رفتی در یک لحظه به شام و سپس به آسمان ها، دلیلت چیه؟ گفت دلیل من این است که فردا صبح با طلوع آفتاب کاروانهای تجارت شما که در صحرا داره به سوی مکه می آید خواهد رسید و در جلوی قافله تجارتی مشرکین قریش یک شتری حرکت می کند که رنگش سیاه و سفید است و باز هم علامت دیگری، یکی از این شترها رم کرد و به صاحبش لگدی زد و دستش را شکند، و یک علامت دیگر این که در شب اینها استراحت می کردن و من کاسه ای از آب را دیدم و سر اون رو باز کردم و مقداری از آب آن کاسه رو آشامیدم، یعنی مقداری از اون آب کم شد. علامت های زیادی داد. اون کسی که دنبال دلیل و منطق بود به ابو جهل و مطعم ابن عدی گفت که این مرد میان ما و خودش منطق را حاکم کرده، دلیل داره و حرف بی خودی نمیزنه، پس ما باید تا فردا وقت طلوع آفتاب منتظر باشیم ببینیم حرفهاش درسته یا درست نیست. درست بود، یعنی واقعا یک معجزه شده برای این مرد، و اگر هم دروغ در آمد این علامتها، پس معلوم میشه که این در همه حرفهاش دروغگوست. فردا صبح شد، همه منتظر بودند، همین که چشمشون به طلوع آفتاب خورد، یه عده دیگری چشمشون خورد به قافله تجارتشون داره میاد. فریاد زدن که همزمان با طلوع آفتاب کاروان رسید. آمدن جلو، دیدن اولین شتر همون شتری است که رنگ سیاه و سفید دارد، و دیدن یک شخصی هم آسیب دیده، دستش خود. پرسیدن، گفت این شتر رم کرد و دستم رو خورد. خلاصه تمام علامت ها معلوم شد حقیقت داره. رسول الله با اون عروجی که کرد در همان شب همه چیز رو دیده بود، پرواز دیگه، زمین رو میبینه. آقایون میگن آواکس، آقایون میگن ما هواپیماهایی درست کردیم مثل شبح سیاه، تو تلویزیون هم میگذارن و خلبان هم نمیخواد مفرستنش، و حتی شماره های ماشین ها رو در شهر عکس برداری میکنن، خیلی هم افتخار میکنن. ما سفر رسول گرامی اسلاممون قبل از 1400 سال این قضیه رو به وجود آورد، علم رو در اون زمان پایه‌ریزی کرد اسلام. اینا تازه اومدن از علوم اسلام استفاده هایی کردند و برای ما یک افتخاری یا فخری و اعتزازی بر مسلمان ها می فروشند. خب رسول گرامی اسلام وقتی که صدق دعواش یعنی ادعاش روشن شد، آیا این مشرکین مسلمان شدند؟ به نظر شما مسلمان شدند؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که نشونشون داد تمام علام صحیح هست، گفت مسلمان بشوید. هر کسی نگاه کرد به دومی، یه مسخره، یه خنده، و رسول الله رو تنها گذاشتند و رفتند. پس مشرکین اینقدر دلشون سیاه شده بود که دلیل هم براشون مهم نبود و راه دلهاشون با برهان هم باز نمی شد. آیا ما هم راه دلهامون میخواییم همینطور مسدود بمونه؟ قرآن میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آیا دلهای ما همچنان باید زنگ زده در قفل بسته باشد که یک سخن در او اثر نکند؟ برادران، باید امشب یک تصمیمی میان خود و خدای خود بگیریم و بگوییم خدایا اگر مکنون بد کردم، به تو بد کردم، به خودم بد کردم، به زنم، به فرزندم، به همسایه‌ام، به هر کسی بد کردم، از این به بعد بد نمی کنم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر الله. یک تصمیمی باید گرفت، یک عزم، یک جزم، یک سخن از یک مرد که ما میخواهیم در زندگی خود تحول به وجود بیاوریم، انقلاب به سوی خودسازی و دیگر سازی. والذي بعث في الأميين رسولا منهم. چرا؟ مبعث پیامبر برای چی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. هر چند انسان در گمراهی باشد، قدرت برگشت دارد. نگو من دیگه آب از سرم گذشته. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. خوب دقت کنید، قرآن سخن میگوید هر چند انسان گمراه باشد، عمری از اشتباه سپری کرده باشد، انسان خداوند اراده‌ای به او داده است که می تواند خود را عوض کند. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیه آیاته و یزکیهم. تزکیه می کند انسان ها را، پالایش میده، تصفیه میکنه، پاکش میکنه که دیگه آدم بشه. یک کسی گفتن که میدونی در قرآن چیه؟ گفت بله، همه قرآن از اول تا آخرش میخواد بگه ای بنی آدم آدم بشو. بهش گفتن میدونی قرآن چی میخواد بگه؟ گفت همه قرآن از اولش تا آخرش میخواد بگه ای بنی آدم آدم بشو. یزکیهم، خداوند میخواد ما رو آدم کنه به توسط فرستاده اش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و یعلمهم، علم خیلی مهمه. رسول الله میفرماید العلم نور والجهل ظلام. و یعلمهم الکتاب والحکمه. ببینید علم یه چیزه، حکمت یه چیزی دیگه است. خوب دقت کنید، این پرانتز رو میخوام باز کنم که ذهنهاتون باز بشه که بدونید کجا هستید. هیچ وقت قاطی نکنید، خلط نکنید بین علم و حکمت. ممکن یک کسی علم داشته باشه اما حکمت نداشته باشه. علم به شما نور میدهد، اما حکمت به شما میگوید که این نور کجا بگذارید و چگونه او را استفاده کنید. یعنی شما وقتی که در تاریکی یک لامپی در دست دارید، چراغ دستی در دست دارید، یک وقت اینطور میگیرید، راست میرید، یک وقت نه، حرکتش میدید، این طرفی طرف نگاه میکنید، کدومش بهتره؟ اون کسی که حرکت میده چراغ رو نشون میده، فقط مستقیم گرفتن، به قول شما سیده گرفتن، این کار درست نیست. باید حرکتش داد و درست از نور استفاده بکنی. این درست استفاده کردن خودش حکمت میخواد. بنابراین علم ممکن اشخاصی چه باشن اما ندونن چطوری از علمشون استفاده کنن. حکمت لازم دارن که بدونن چطوری استفاده کنن. یعلمهم الکتاب والحکمه. خب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای ما هندسه زندگی کرد، اما بعضیا این هندسه رو گرفتند و این نقشه و تخطیط زندگی رو عمل کردند و به بزرگترین فوز و بهترین جایزه یعنی بهشت هنی ان لهم. حالا ما موندیم و این چند نفس که داره میاد و میره معلوم نیست چه وقت میخواد قطع بشه. نگو من هم روز جوونم، کلا سر خودت نگذار، عصر پنجشنبه برو قبرستون ببین جوانها هم اونجا خوابیدن. نگذار شیطان بر عقلت بازی کنه، مرگ که می آید جوان را نمی شناسد، پیر را نمی شناسد. اها جا عجل هم لا یستقدمون ساعتن ولا یستأخرون، یا به عکس گفتم اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. این است حضرت اسرائیل، شوخی بردار نیست. نگو هنوز نه، همین بنده که اینجا برم برای شما صحبت میکنم از کجا شاید بعد از یک ساعت کمتر بیشتر دعوت تشییع جنازه رو ببینید. خداوند به همه ما طول عمر بده، سلامتی بده، عزت و کرامت بده، حسن عاقبت بده، اما باید بدونیم که این نفس هرگاه ممکن است استوب کند، ایست کند. بنابراین باید فرصتها را غنیمت بشماریم و خودمون را درست کنیم. اما اون کسانی که خیال میکنن با نماز، با روزه، حتی با پول دادن و صدقه دادن و تبرع کردن برای خیرات میتونن وارد بهشت بشن و فقط بدونن که یه چیز دیگر هم لازم داره: نماز درست، روزه درست، حتی نماز شب هم اگر کسی بخواند، اما اگر زبانش رو دیگران اذیت کند بوی بهشت نخواهد دید. خیال کردید این صحبت بنده است؟ این صحبت از رسول گرامی اسلام است. روایتش هم براتون میخونم. قیل یا رسول الله ان فلانه، خوب دقت کنید، ان فلانه تقوم اللیل و تصوم النهار و تفعل دق و تؤذی جیرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا خير فيها هي من أهل النار. ببینید نماز میخونه، روزه میگیره، صدقه میده، اما زبانی داره پر از غیبت، پر از تهمت، پر از اهانت، پر از اذیت کردن انسانها، دل انسانها را درد می آورد. همسایه های او از دستش عاجزند. می فرماید نه نماز به دردش می خوره، نه روزه به دردش می خوره، نه صدقه به دردش می خوره. قالو و فلانه، یک زن دیگر، تسلی مکتوبه، دیگه نمازهای مستحبی نمیخونه ها، دیگه تقوم اللیل نیست، اون تقوم اللیل یعنی همه شبش نماز مستحبی میخوان، نماز شب میخوان، و تصوم النهار، همه روزش هم روزه بود. اما این یکی، این زن دومی میفرماید و فلانه تسلی مکتوبه، فقط نماز واجب میخوان، مستحبات نمیخوان، و تصوم رمضان، دیگه روزای مستحبی هم نداشت، فقط روزای واجب ماه رمضان. و لا تؤذی احدا، اما زبانش کسی رو اذیت نمی کرد. فرمود رسول گرامی اسلام هیه من اهل الجنه، هیه من اهل الجنه. این زبان اگر رهش کنی برای تو نمازت رو به باد میده، روزت به باد میده، اگر صدقه دادی، کمک کردی، پول دادی به وطن، همش قبول نیست تا وقتی که این زبان از اذیت کردن دیگران جلوش بگیری. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روایت دیگر می‌فرماید و هل یکب الناس على مناخرهم في نار جهنم الا بحصائد السنتهم. اصلا انسان‌ها در آتش جهنم روی سرشون وارد می‌شوند، روی سرشون ها یعنی چی؟ شب اسراء و معراج ها، یک کمی هم شما رو بخندانیم اشکال نداره که، اشکال داره؟ روی سرشون بیاد تو آتش جهنم یعنی چی؟ به قول شما رویسی داره. و هل یکب الناس فی نار جهنم علی مناخرهم، روی سرشون روی دماغشون الا به حصائد السنتهم، این زبون اونجا یک حرف میزنه، اونجا یک تهمت میکنه، اونجا یک حرف ناغلط میاندازه، همین آقا دلش خوشه که مطعم داره، مسجد داره، صندوق خیری داره، چی داره، چه داره، همه اونها میگه کنار، زبونت کنار. اگر این زبان درستش کردی اون دقیقه قدوبه، این زبان را حسد بگه اونها هم قبول نیست. این حرف از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. خیلی باید مواظب باشید. خداوند همه ما را از پیروان راستین و راستگویان راه پیامبر قرار بدهد. ببینید این دعا چقدر قشنگه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد. و امتنا ممات محمد و آل محمد. چقدر زیباست، چقدر این ساعت سرور آور است برای یک انسان که چشمش رو باز کنه در لحظه مرگ و جمال بی پایان و نور درخشان محمد و آلش رو ببیند. ولی مثل هذا فلیعمل العاملون و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. امیدوارم خداوند در این شب به همه ما توفیق علم و عمل صالح عطا کند و ما را از دنیا نبرد مگر اینکه از ما راضی شود. امیدوارم خداوند از همه برادران این مجلس را قبول کرده باشد و کسانی که در این مجلس بودند و اکنون اسیر خاکند خداوند اونها را رحمت نماید و کسانی که در بستر بیماری هستند اونها را شفا عطا کند و اون کسانی که مدیونن مشکلات زندگی دارن، به خصوص اون برادرانی که از خارج برگشتند و بعد از 20 سال میخوان زندگیشون رو از صفر شروع کنند و سختی های مادی فشار میاره بر اونها و بچه هاشون، خداوند به اونها کمک کند. ما امروز موفق شدیم برادران تبعیدی رو جمع کردیم و یک صندوق خیری درست کردیم برای اونها که برادران اهل کمک کنند تا بتوانیم این دوستان و عزیزانی که آمده اند و زندگی بر اونها فشار آورده است بتونیم دستشون رو بگیریم و این مرحله از زندگی به اونها کمک کنیم. بدونیم در این اهل خیر، در این مؤمنینی که یرجع منهم الخیر، کدام یک دست میدهد و کمک میکند به این امر خیر. و ما تقدمو لأنفسكم من خيرين تجدوه عند الله خيرا. امیدوارم انشاءالله دوستا کمک کنن. البته مسئول گذاشتیم برای این صندوق خیری، میتونن مراجعه کنن به این مسئولی جناب آقای عدنان و آقای کمال، دوتا برادران فرزندان حق. و عرش خدمتان دیگر دوستانی هم هستن که در این مجموعه خیریه عضویت دارن، امیدوارم انشاءالله حاضرین و غایبین هم ابلاغ کنن و این هدیه را لله بدهن. اگر یک دینار هم باشد، اما با دینارهای دیگر که جمع می شود زیاد می شود. اشخاصی هستن از این کسانی که برگشتن متاسفانه حتی خوراک درست ندارن.